أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد اجمعين. قبل از اینکه به بحث از مخصص لبی بپردازیم و شبهه مصداقیه را در مورد مخصص لبی بررسی کنیم، همطور که قبلا وعده دادیم، با اینکه معروف این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل اگر لفظی باشه جایز نیست، اما در این حال مواردی وجود دارد که فتوای فقها به حسب ظاهر مبتنی بر جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. چند مورد نقل شده و بعضن به عنوان نقض بر عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مطرح شده. این چند مورد رو حالا فهرستوار و اجمالاً ذکر می‌کنیم تا معلوم بشه آیا این فتاوا بر اساس قول به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص داده شده یا توجیهات و وجوه دیگری میتوان برای اون ذکر کرد. یکی از این موارد که قبلا هم اشاره کردیم، فتوا به زمان در مورد ید مشکوک است. فقها فتوا دادند اگر در جایی ما شک کنیم که ید کسی بر مال غیر آیا ید عدوانی است، تا در صورت تلف بدون تعدی و تفریط زامن باشه، یا ید امانی است که در صورت تلف زامن نیست. اینجا فتوا دادند به زمان و گفتند این ید زامنه، با اینکه شبهه مصداقی است، ولی ظاهرا بر اساس جواز تمسک به عام چنین فتوایی داده شده. عامی که اینجا مورد نظر است علل یده ما اخذت حتی تؤدی، میگه ید تا زمانی که اون را به صاحبش برگرداند زامنه نسبت به چیزی که در تحت سلطه اوست، و این اقتضا میکنه که انسان نسبت به این مالی که در ید اوست در صورت تلف ضامن باشه. لکن این عام تخصیص خورده و مواردی که مالی به امانت نزد کسی گذاشته شده باشد از عموم این عام خارج شده، یعنی ید امانی دیگر ضامن نیست. اگر مال تلف بشه ضمانتی به عهده ذلیت ثابت نمی شود. پس یه عام داریم و یه خاص. مخصص هم منفصل و لفظی هم هست. شک ما هم در این که ید امانیست یا عدوانی، شک مصداقیست. ما نمی دانیم این کسی که مال در دست اوست آیا بدون رضایت و اذن مالک بر این مال سلطنت پیدا کرده یا با اجازه و رضایت مالک صاحب ید شده. پس شبه مصداقی است. اگر فتوا به زمان داده بشه این چیزی جز تمسک به عام در مورد این شبهه نمیتونه دلیل اون باشه، یعنی که انه این ید مشکوک را و این یدی که محل شبهه هست که آیا داخل در دلیل خاص میشه تا ضامن نباشه یا داخل در دلیل عام میشه تا ضامن باشه، ما با تمسک به دلیل عام زمان را در مورد او ثابت میکنیم. پس فتوای فقها مبنی بر زمان در چنین موردی ظاهرا بر اساس جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. البته بعضی تازه بالاتر از این را گمان کردند، گفتند این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عامه، یعنی مطلبی که هیچ کس اون را قبول ندارد ولم یقل بهی احدون مبنا قرار گرفته برای فتوا به زمان. بعضی حتی اینجوری گمان کردند، چون عرض کردیم در مورد شبهه مصداقیه خود عام هیچ کس قائل به جواز رجوع به عام نشده. اگر ما شک کنیم یه فردی عالم است یا عالم نیست، هیچگاه نمیتوانیم با رجوع به اکرم العلماء وجوب اکرام را در مورد این فرد ثابت کنیم، چون اصل عنوان عالم بودن در مورد این شخص مشکوکه، تطبیق عالم بر این شخص معلوم نیست. لکن بعضی گمان کردند اینجا اساساً از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عامه. چرا؟ دقت کنید، به این دلیل که اینها معتقدند علل ید ما اخذت حتی تو عدی، اساساً از ابتدا شامل ید مأذونه نمی شده، یعنی خروج ید معزونه از عموم علل ید به تخصص بوده نه به تخصیص. اینطور نبوده که عام از اول به نحوی بود که هم ید عدوانی را در بر می گرفت و هم ید امانی را، بلکه از اول منظور از این ید ید عدوانی است و خروج ید معزونه و امانی از علالیت خروج تخصصی است. پس اصلا تخصیصی در کار نیست. لذا اگر ما در مورد این ید شک بکنیم آیا ید امانی است یا ید عدوانی و در این حال فتوا به زمان بدهیم، این میشه از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام، چون ما اساساً شک داریم این ید ید عدوانی است یا نه، و الا خروج ید امانی که از اول بدون اینکه تخصیصی در کار باشه معلوم بوده. پس یه عده‌ای با توجه به اینکه خروج ید امانی از عموم علل ید را خروج تخصصی می‌دانند و معتقدند ید امانی به تخصیص خارج نشده، اونها میگن فتوا به زمان در مورد این ید مشکوکه هیچ توجیه و مستندی نمیشه براش ذکر کرد الا جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. حالا بالاخره علی کل المبنیین فتوا به زمان حاکی از این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه. حالا یه عده میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایزه، یه عده که پا رو فراتر هم گذاشتن و میگن این گواه بر این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام هم جایز. این یه مورد. خب ما قبلا هم اشاره کردیم این که مشهور فتوا به زمان دادند، این دلیل بر جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه نیست، برای اینکه اینجا وجوه و راه‌های دیگری هم میتوان برای این فتوا ذکر کرد، یعنی امکان داره فتوای مشهور مستند به امور دیگری باشه، از جمله این که به طور کلی اینجا موضوع ما موضوع زمان مرکب از دو جزئه، یک جزء با وجدان قابل احراز و یک جزء هم با اصل. موضوع در اینجا عبارت است از استیلاء بر مال غیر بدون اذن مالک و رضایت او به تصرف. موضوع زمان اینه، زمان در صورتی ثابت میشه که کسی بر مال دیگری مسلط بشه بدون اینکه او به این سلطه راضی باشد یا اجازه داده باشد. پس این موضوع دو جز داره، یکی اصل الاستیلاء علی مال الغیر و یکی هم عدم و رضا المالک. اما استیلاء بر مال غیر که خب کاملا روشنه و بالوجدان برای ما معلومه، ما میبینیم این شخص بر مال غیر ید دارد، این که واضحه. اما مسئله رضایت مالک، خب ما الان شک داریم آیا این مالی که در دست این شخصه و یک مالی است که متعلق به دیگری است، آیا با رضایت و اجازه او تحت سلطه این شخص قرار گرفته یا بدون اذن و رضایت او؟ اینجا با استصحاب عدم ازلی ثابت می شود که این شخص بدون اذن و رضایت مال را در سیطره و سلطه خودش قرار داده. یعنی میگیم زمانی که حالا اساساً این مال وجود نداشت، قطعا رضایت مالک هم منتفی بود. الان شک میکنیم آیا اذن و رضایت مالک وجود دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم همون عدم ازلی. این یک احتمال. خب بالاخره حداقل اینه که این فتوا بر مبنای کسانی که قائل به استصحاب عدم ازلی هستند قابل اثبات، یعنی فتوا به زمان داده میشه به همین دلیلی که گفتیم، نه به واسطه جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص. راه‌های دیگری هم البته اینجا متصوره، مثلا از راه قاعده مقتضی و مانع اگر این را ما بپذیریم و این قاعده را معتبر بدانیم، میتوانیم فتوا به زمان را در این مورد توجیه کنیم به این بیان که مقتضی زمان در این مورد فراهمه، چون ید بر مال غیر مقتضی زمانه و این مسلم است که این شخص ید بر مال غیر دارد. اونچه که به عنوان مانع محسوب می شود این است که این اذن داشته باشه. اذن مالک مانع از ثبوت زمانه. پس با شک که در این که این ید عدوانی است یا امانی، یعنی در حقیقت شک که در وجود مانع داریم. اصل عدم مانع اقتضا می کند که اذن وجود نداشته، پس زمان ثابت میشه. البته اینجا قهرن همونطور که خود شما هم توجه فرمودید پای اصل مثبت هم به میان میآید. بالاخره اگر اصل مثبت حجت باشه، چنانچه قدما بعضن به اعتبار اصل مثبت قائل بودند، اونگاه این هم میتونه توجیه برای این فتوا باشه. پس فتوا به زمان در این مورد لزوماً مبتنی بر جواز تمسک به عام نیست. این یه مورد. مورد دوم، دقت بفرمایید، این موارد بالاخره هم فروع فقهی هستند و هم به اصطلاح در بحث ما معلوم میشه که آیا فتاوایی که فقها در این موارد دادن بر مبنای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه هست یا نه. مورد دوم درباره خونی است که کمتر از یک درهم باشد و استثناء وجود خون به این مقدار در لباس از عدم و صحت صلات فی لباس عدم و صحت صلات اذا کان لباس المصلی نجسن. ببینید، ما یه عام می داریم که بر اساس اون لباس نمازگزار نباید آلوده به نجاست باشه. شرط صحت نماز این است که لباس نمازگزار پاک باشه. این عام به ماست. از این عام یه مورد تخصیص خورده، یا حالا بعضی موارد دیگه هم هست، یه مورد تخصیص خورده و اون این که اگر اون نجاست خون باشه و کمتر از یک درهم باشه مقدارش، این اشکالی نداره، یعنی نماز صحیحه. پس یه عام داریم، یه خاص داریم و به واسطه این مخصص منفصل این موارد از دائره اون عام خارج شده. حالا اگر یک کسی در لباس خودش خونی ببیند و شک کند آیا دون درهم است یا نه، اینجا گفتند این خون معفو نیست، یعنی نماز با این خون صحیح نیست. خب مورد از قبیل شبهات مصداقیه، چون ما شک داریم در این که آیا این خون به اندازه ای هست که به واسطه یه دلیل خاص استثناء شده یا نه. یعنی عنوان دون درهم که عنوان خاصه، صدقش بر این فرد مشکوک، مثل شک در صدق عنوان فسق بر یک فردی. خب گفتن اگر این چنین باشد نماز با این خون جایز نیست. خب این آیا جز بر مبنای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص قابل توجیهه؟ پس فتوا به عدم جواز نماز با چنین لباسی این حاکی از این است که تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص جایز. یه موردش همین که فتوا دادن به عدم جواز نماز با لباسی که آلوده به خون به این مقداره و ما نمیدانیم آیا به اندازه یک درهم هست یا کمتره، آیا عنوان دون درهم بر اون صدق میکنه یا نه. این هم یه مورد. خب اینم به نظر میرسه راه دیگری برای توجیهش وجود داره و اون این که وقتی ما شک میکنیم آیا این خون به اندازه دون درهم است یا نه، از راه استصحاب عدم ازلی اثبات میکنیم عدم و کون هازد دم اقل من الدرهم. پس که نه موضوع را با یک اصل اغلایی یا نظیر اون ما احراز میکنیم و وقتی موضوع احراز میشه خود به خود مشمول دلیل عام قرار میگیره. اگر یادتون باشه همونجا هم عرض کردیم که محقق نائینی فرمودن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جائز نیست الا اذا کان هناک اصل موضوعی ینقه حال المشتبه، مگر اینکه یک اصل موضوعی باشد که حال اون فرد مشتبه و مشکوک را منقه و روشن بکن. که اگر این چنین بشه دیگه خود به خود دلیل عام شامل او میشه. این که ما از طریقی اصلی مثل استصحاب عدم ازلی یا به حسب قاعده مقتضی و مانع و امثال اون ما اون فرد مشکوک را به نوعی از مشکوکیت خارج کنیم و به نوعی عنوان عام را بر اون منطبق بکنیم، این که اسمش جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست، چون اساسا دیگه شبهه نیست، یه شبهه مصداقی محسوب نمیشه. در این موارد همطور که ملاحظه فرمودید با کمک یک اصل ما این فرد را از شبهناک بودن و مشتبه بودن خارج میکنیم و بعد از تطبیق عنوان عام بر او دیگه به طور قهری دلیل عام شامل او میشود. یه مورد دیگر باز اینجا چه بسا بتوانیم ذکر بکنیم و اون هم کسی است که مشتبه باشد، آیا یجوز النظر الی او لا یجوز النظر الیه. در بین کسانی که حالا در یک جمعی که محدودن، فرض کنید یه فردی وجود داره که ما نمیدانیم آیا این فرد مثلا از محارم است که نظر به او جایز باشد یا از محارم نیست که نظر به او جایز نباشد. خب اینجا گفتن باید اجتناب کنه از همه، اگر شبهه محصوره باشه باید اجتناب بکنه. این که حکم فتوا به وجوب اجتناب عن الجمیع داده شده، این مگر غیر از استناد به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه وجه دیگری میتوانیم برای ذکر بکنیم، چون ما یه عام میداریم، حرمت نظر به زنان، از این از این عام یه مواردی خارج شده، مثلا محارم خارج شده. خب اگر ما در موردی شک بکنیم که آیا این از محارم است یا نه، این شبه مصداقیه. وقتی در این فرد فتوا به عدم جواز نظر داده می شود، این آیا جز بر مبنای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه وجه دیگری می توانیم برای ذکر بکنیم؟ خب این رو هم پاسخ دادند که در اینجا از ابتدا اساساً جواز نظر مشروط بوده به این که این مثلا از محارم باشه. وقتی که ما شک داریم این شخص از محارم است یا نه، یعنی اصل عنوان در مورد او احراز نشده، لذا به همون عام رجوع میکنیم. این چیزیست که در بعضی از موارد حتی تصریح به اون شده. مثلا مرحوم آقای خویی که این فرع را ذکر کرده و در مقام پاسخ به برخی برآمده که ادعا کردند مرحوم سید در عروه در بعضی مواقع فتوایش جز بر مبنای عدم جز بر مبنای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه قابل توجیه نیست. مرحوم آقای خویی میگن نه، این چنین نیست، این فتاوا توجیهاتی براش میتوانیم ذکر بکنیم. و خود مرحوم سید هم در همین موردی که عرض کردیم و یه مورد دیگر تصریح میکند که در این موارد که ما شک داریم به مقتضای عموم عمل میکنیم، ولی لا من باب تمسک بالعموم فی شبهة المصداقیه. این که ما به عموم تمسک میکنیم از باب رجوع به عام در شبهه مصداقیه نیست. پس از چه بابیه؟ همونی که من عرض کردم، این که ما بالاخره به یه طریقی احراز میکنیم که این فرد مشتبه بالاخره یا داخل در خاصه یا داخل در عام، یعنی ما از یه طریقی عنوان عام یا خاص را بر این شخص منطبق میکنیم و اون رو از حالت اشتباه و مشتبه بودن خارج میکنیم، اونگاه دیگه قهرن یا مشمول دلیل عام میشه یا مشمول دلیل خاص. که انه همه مواردی که این چنینه و گمان میشه که فتوا بر این اساس صادر شده، هیچ کدام اینطور نیستن. حالا باز مثلا یه موردی مثال بزنیم که عرض به حضور شما از یه طریق دیگری این مسئله معلوم میشه. ببینید ما عرض به حضور شما یک مثلا دلیل عام یا مطلقی داریم به عنوان احل الله البیع، که این به اطلاقها جمیع افراد بیع را حلال و صحیح دانسته. بعد به دلیلی بیع قراری از دائره این اطلاق خارج میشه. نه النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع القرار. حالا اگر ما در مورد یک بیعی، یک بیع خاص، در مورد یک فردی از بیع شک بکنیم که آیا این اهل الله که آیا این قراری هست یا نیست، شک در مصداق بودنش برای خاص میکنیم. خب اگر قراری باشه مشمول نه النبی ان بیع القرار میشه، اگر نباشه مشمول اهل الله البیع میشه. خب اینجا ما هیچ وقت نمیاییم بگیم چون ما شک داریم اهل الله البیع شامل این فرد میشه. چرا؟ برای اینکه ما به وسیله یک قرینه ای که حالا یا عقلی است یا غیر عقلی، اینجا در مورد این بیع احراز میکنیم که این مشمول کدام یکی از این هاست و چه عنوانی برش منطبق میشه، و اونگاه بعد از اون کاملا برای ما حکم این فرد معلوم میشه. ما در مورد این فرد عرض به حضور شما حکم به حلیت نمی کنیم، چون اصل احراز عنوان برای ما روشن نیست که آیا این مصداق بیع هست یا نیست. کان بیع قراری لیس ببیع. به هر حال یا مثلا در مورد نجاست مشکوک الکریه اگر با نجس یا متنجس ملاقات بکنه، آبی که ما نمیدونیم کر هست یا نیست، و اگر این ملاقات کنه با یک متنجس آیا نجس میشه یا نه؟ اگر دون الکر باشه نجس میشه، اگر کر باشه نجس نمیشه. اما بعضی ها اینجا فتوا دادن به این که مشکوک الکریه اگر با نجس ملاقات کنه نجس میشود. دلیلشون هم اون اطلاق دلیلی است که دلالت میکند بر تنجیس نجس وقتی که با چیزی ملاقات بکنه. خب اینا همه ببینید، حالا دیگه چون فرصت نیست میخوام عرض کنم در این موارد که بعضن یتخیل که فتوا بر اساس جواز تمسک به عام در شبهات مصداقی است، این چنین نیست. اینجا توجیهات، راه‌ها و مستنداتی غیر از این قابل ذکره و بر اساس اون مستندات دیگه جایی برای مسئله رجوع به عام در شبهات مصداقی باقی نمیمونه. پس هم از نظر استدلالی ملاحظه فرمودید که تمسک به عام در شبهات مصداقی خاص جایز نیست، و هم این مواردی که ممکنه گمان بشه که میتواند توجیه بکنه رجوع به عام در شبهات مصداقی را و به عنوان نقض بر اون مطالب گذشته ما مطرح بشه، این چنین نیست. اینا هیچ کدوم مبتنی بر جواز تمسک به عام در شبهات مصداقی نیستن. حالا بحث مخصص لفظی یه حالا دیروزم گفتیم، این حالا چند مورد به نظر رسید که طرحش مناسبه. این که حالا دیگه تمام شد، انشاءالله فردا درباره مخصص لبی انشاءالله بحث خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.